پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت امور خارجه نسبت به مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس واکنش نشان داد. سازمان اطلاعات هلند در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تکنولوژی سلاح‌های انهدام جمعی هشدار داد. مجموع درگذشتگان کرونا در کشور از 73,000 تن گذشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به انتشار گزارش‌ها درباره مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس می‌گوید که این موضوع در دست بررسی است و نتیجه تحقیقات اعلام خواهد شد. رسانه‌های داخلی امروز از مرگ یک کارمند سفارت سوئیس بر اثر سقوط از طبقه 18 ساختمانی در کامرانیه گزارش دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سخنگوی اورژانس کشور گزارش داده سقوط این زن 52 ساله که دبیر اول سفارت سوئیس بوده تایید شده و موضوع خودکشی مطرح نیست. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس گفته که کارگر آن فرد متوجه عدم حضورش شده و با پلیس تماس گرفته است. پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و آمریکا، سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران به شمار می رود. پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند اعلام کرده که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به تکنولوژی برنامه سلاح‌های انهدام جمعی صورت داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی سه کشور یاد شده، جمهوری اسلامی تلاشش را برای تولید تسلیحات هسته‌ای متوقف نکرده است. شبکه فاکس نیوز روز گذشته گزارش داد که سازمان عمومی اطلاعات و امنیت هلند در گزارش ماه گذشتهش اعلام کرده شبکه‌هایی را که سعی در کسب دانش و مواد لازم برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی داشتند کشف و در دستیابی به اهدافشان ناکام کرده است. پیش از این سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه‌اش مربوط به سال 2020 میلادی فاش کرد که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال تکنولوژی سوئدی برای استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمیش است. این گزارش ها همزمان با مذاکرات فشرده جمهوری اسلامی و دول غربی در وین بر سر چگونگی احیای معامله هسته‌ای، بازگشت آمریکا به آن معامله و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می شود. با خاتمه دور دیگری از مذاکرات احیای معامله هسته‌ای، همچنین تلاش ها دستخوش تحرکات غیر دیپلماتیک و گزارش های سیاسی عنوان می شوند. روز گذشته وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی گفتند که آمریکا با آزادسازی 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران و مبادلات زندانیان امنیتی سیاسی موافقت کرده است، مطلبی که ساعاتی بعد از طرف مقامات رسمی رد شد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکایی‌اش آنتونی بلینکن یک روز پیش از نشست 7 کشور صنعتی جهان خبر منتشر شده درباره تبادل زندانیان دو کشور را رد کردند. آقای راب که کشورش همکنون نازنین زاغری و انوشه آشوری را در تهران در حبس دارد، از کار فشرده دولت بوریس جانسون در این باره گفت و تاکید کرد که این وظیفه ایران است که افرادی که خود سرانه بازداشت شده اند و بریتانیا بازداشتشان را غیر قانونی می داند آزاد کند.
unconditionally to release those who are held arbitrarily and in our view unlawfully.
خبر منتشر شده در تلویزیون المیادین لبنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را هم که کشورش سالهاست با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند به واکنش واداشت. او در ادامه صحبت‌های همتای بریتانیاییش تأکید کرد که باید به طور گسترده در برابر بازداشت‌های از این دست که با اهداف سیاسی انجام می‌شود موضع‌گیری کرد. More broadly on this we have to take a stand against the arbitrary detention. آقای بلینکن بازگشت 4 شهروند زندانی در ایران به آمریکا را اولویت خود اعلام کرد. As I said, I'm determined to bring every American home. خبر معامله برجامی ایران که در کنار تبادل زندانیان شامل آزادی 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده این کشور و 553 میلیون دلار بدهی بریتانیا بابت معامله نظامی که با وقوع انقلاب به انجام نرسید می شود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا کرد. تا آنجا که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران را بران داشت تا پاسخی به انتشار این دست خبرها بدهد.
این گزارش ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
حتی به تعویق افتادن جلسه دادگاه برای حل و فصل مسئله عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران بر نگرانی‌های خانواده‌های افراد دو تابعیتی زندانی در تهران افزوده است. با این وجود انتشار خبری در روزنامه بریتانیایی گاردین درباره انتقال مراد تاهباز و سیامک نمازی به محلی که به نوشته این روزنامه پیش از این زندانیان آمریکایی در آستانه تبادل با واشنگتن در آنجا نگهداری می‌شدند، در کنار حرف‌های علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی که یک هفته پیشتر از تمایل دولت مطبوعش در این باره گفته بود، گمانه‌های مطرح شده را تقویت می‌کند.
ما مایلیم تمام زندانیان تحریمی که به ناحق در بازداشت و زندان‌های آمریکا به سر می‌برند و همینقدر اعلام می‌کنم که تعدادشان بیش از زندانیان آمریکایی در ایران هست، بنابر ملاحظات انسان دوستانه آزاد بشن.
از زمان آغاز تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند خبری را به نقل از منابع مطلع منتشر کرده است. تا آنجا که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: من نمی‌دانم این منبع مطلع پرس تیوی در وین کیست، اما او مطمئناً مطلع نیست. حالا هم خبری درباره معامله برجامی منتشر می‌شود، آن هم در زمان پایان دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک برای احیای برجام، به وقتی که طرف ایرانی بیشتر و طرف آمریکایی محتاطانه‌تر از پیشرفت گفتگوها ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی در آخرین صحبت‌های خود در این باره تلاش کرده است تا تصویر متعادلی از آنچه در وین گذشت ارائه دهد.
یه مقدار پختگی بود پیدا کرده، بحث‌های مقدار روشن‌تر شده، الان فاصله‌ها دقیق‌تر شده، اختلافات روشن‌تر هست.
با این وجود هنوز نگرانی‌های اسرائیل درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در کنار دیگر بازیگران منطقه‌ای پابرجاست. از همین روز که کریس کونز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در سفری به امارات نگرانی‌های این کشور را مشروع و قابل درک می‌داند. همسایگانی که خواهان توافقی جامع و مانع با ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و حضور منطقه‌ایش هستند و حتی پیشتر می‌خواستند در مذاکرات هم حاضر باشند که طرف ایرانی زیر بار آن نرفت. از طرفی در زمانی که ایران با عربستان سعودی مذاکراتی را با میانجیگری عراق آغاز کرده و لحن ریاض هم نسبت به تهران ملایم‌تر شده است، شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از حملات موشکی و پهپادی تازه‌ای به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد خبر دادند. همزمان 4 راکت کاتیوشا هم پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد را که سکونتگاه برخی از پیمانکاران آمریکایی است هدف قرار داده، آن هم در روزی که سران 7 کشور صنعتی جهان پس از همگیری کرونا برای اولین بار در لندن گرد آمدند تا نشستی را برگزار کنند که ایران هم یکی از محورهای آن است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی از تأکید خود بر استفاده از فرصت این نشست برای حرکت به سمت بازگشت آمریکا و اجرای کامل توافق هسته‌ای نوشته است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 تن اطلاع داده است که 6 تن آنان کارکنان اداره برق کرمان گزارش شدند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان گزارش شده است. وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 تن اعلام کرد. با این حساب مجموع درگذشتگان کرونا در کشور از 73 هزار تن گذشته است. بر اساس گزارش هایی که مورد تردید کارشناسان است، طی 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. در حالی که روند واکسیناسیون در اروپا هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد، ولی در مقابل قاره همسایه آفریقا این کارزار به دلیل کمبود واکسن به کندی پیش می‌رود. همکارمان شهرام میریان.
در حال حاضر 46 کشور از 54 کشور اتحادیه آفریقا درگیر شیوع ویروس کرونا در سه رده خطرهای بالا، متوسط و یا پایین هستند. از آغاز گسترش این ویروس تا کنون بیش از 4.5 میلیون تن در سراسر قاره آفریقا به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از آن میان 121 هزار نفر هم تا کنون جان خود را از دست دادند. این آمار در نگاه اول در مقایسه با تلفات انسانی ویروس کرونا به عنوان مثال در اروپا بسیار کم به نظر می رسد، ولی به نوشته روزنامه‌های آلمان روند آهسته کارزار واکسیناسیون در آفریقا که همچنان ادامه دارد نگرانی کارشناسان را به دنبال داشته. به باور آنها آفریقا با جمعیت 1.3 میلیونیش تا کنون تنها 2% واکسن توزیع شده در دنیا را دریافت کرده و این خود زنگ خطری است نه تنها برای آفریقا بلکه سراسر جهان. از طرفی کارشناسان امور بهداشت و سلامت معتقدند بی‌توجهی به کارزار واکسیناسیون شهروندان کشورهای آفریقایی این قاره بزرگ را می‌تواند به کانون تولید انواع گونه‌های جهش یافته کرونا بدل کند. هرچند به تازگی نوع جهش یافته‌ای از این ویروس هم به ویژه در آفریقای جنوبی پیدا شده. از این رو کارشناسان ابراز نگرانی کردند که اگر شهروندان 54 کشور اتحادیه آفریقا به واکسن کرونا دست نیابند، آنها برای مدتی طولانی درگیر این ویروس و پیامدهای دردناک ناشی از آن خواهند بود. برای مهار تدریجی این ویروس، به گفته همین کارشناسان، دست کم 70% شهروندان آفریقا باید علیه این ویروس واکسینه شوند و این در حالی است که اتحادیه آفریقا مصمم است تا 20 ماه آینده تنها 60% جمعیت این قاره بزرگ را واکسینه کند. خبرگزاری آلمان هم در گزارشی نوشته اکثر واکسن‌های اولیه را طرح و برنامه موسوم به کوواکس وابسته به سازمان بهداشت جهانی در اختیار شهروندان آفریقا قرار می‌دهد، ولی اکثر آنها تاکنون از دریافت واکسن آسترازنکا خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همزمان کمیسیون اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه توصیه کرده برخی از محدودیت‌های مربوط به ورود گردشگران خارجی را که به دلیل بحران کرونا وضع شده لغو کنند. هدف از این اقدام تقویت صنعت گردشگری در طول ماه‌های تابستان عنوان شده است. در حال حاضر فقط شهروندان 7 کشور از جمله استرالیا و سنگاپور فارغ از اینکه واکسن دریافت کردند یا نه با نتیجه منفی تست کرونا و پذیرش قرنطینه می توانند برای تعطیلات وارد اتحادیه اروپا شوند. طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا که اجرای آن مستلزم تایید کشورهای عضو اتحادیه است، به آن عده از مسافرانی که واکسن کامل زدند و همچنین شهروندان کشورهایی که وضعیت خوبی دارند اجازه خواهد داد برای تعطیلات به اروپا سفر کنند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.